بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره بعد از آنی که جواب فرمودن از اشکالی که بر دلیل چهارم بر تجرد نفوس انسانی اقامه شد، حالا ارزیابی که از این دلیل سوم حالا ارزیابی که از این دلیل سوم دارن این استش که این دلیل و این برهان برهانی است قاطع، قطعی، یقینی، صحیح، بدون اشکال. ولیکن مطلبی که هست این استش که این برهان مانند براهین قبلی دلالت میکنه بر تجرد بعضی از نفوس انسانی. راجع به برهان اول ایشون همینو فرمودن، بله ببخشید یک لحظه خواهم ببینم که برهان دوم هم همین مطلب رو فرمودن درش یا نه. نه، راجع به برهان اول ارزیابی که مصنف قدس سره از این برهان سوم دارن این استش که این یک برهان قطعی و یقینی و صحیح و بدون اشکالی هست، ولیکن نکته‌ای که در مورد این برهان وجود داره مانند برهان اول که همین مطلب رو ایشون در برهان اول هم فرمودن این استش که این برهان دلالت میکنه بر تجرد بعضی از نفوس انسانی، نه همه نفوس انسانی. و اون نفوس انسانی است که موفق به ادراک کلی شده باشن و بتونن کلی رو ادراک بکنن، مثلا حیوان کلی را، انسان کلی را، ارض کلی را، نمیدونم سماع کلی را، ماء کلی را. کسانی که موفق نفوسی که موفق به ادراک کلیات و معقولات شده باشن و بتوانن کلیات و معقولات رو ادراک بکنن، این برهان تجرد نفوس اونها رو اثبات میکنه. بله، اگر کسی تونست حیوان را بدون عوارض، یعنی مثلا بدون مقدار خاص، بدون مکان خاص، بدون زمان خاص، اگر کسی تونست حیوان رو بدون اینها ادراک بکنه، بله این برهان دلالت میکنه بر تجرد نفسه. یا اگر کسی توانست انسان را ادراک بکند بدون عوارض و غرایب و اجانب و با حفظ تمام مقومات و قوا و اعضا. اگر کسی تونست انسان رو به این صورت ادراک بکنه، این برهان دلالت میکنه بر تجرد نفسه، که انسان رو انسان عرض میکنم موجود بحت عقلی مجرد، یعنی اگر توانست انسان رو ادراک بکند بدون عوارض و غرایب و اجانب، چون آخه عوارض که داخل در حقیقت انسان که نیستن، که بدون عوارض یعنی مثلا بدون مقدار خاص، بدون شکل خاص، بدون نمیدونم زمان خاص، مکان خاص و سایر عوارض، اگر توانست انسان رو اینجوری تصور بکنه و ادراک بکنه و بدون و با حفظ هر آنچه که در تشکیل حقیقت انسان و در تتمیم حقیقت انسان و در تقویم حقیقت انسان دخیل است و نقش داره، یعنی اگر تونست انسان رو با تمام مقوماتش، با تمام قواش و با تمام اعضا و جوارحش، ببینید یعنی جمع بین این دوتا، یعنی از یه طرف انسان بدون عوارض و غرایب و اجانب و هرچی که اجنبی و بیگانه از حقیقت اوست، یعنی انسان بدون مثلا مقدار معین و شکل معین و زمان معین و مکان معین، از اون طرف هم باز همین انسان رو با همه مقومات و قوا و اعضایش، یعنی با همین سر و عرض میکنم دست و پا و چشم و گوش و شکم و با همین ها تونست انسان رو ادراک بکنه و تصور بکنه. منتها این اعضایی که در انسان عقلی تصور میشه، اینها هم اعضای روحانی و مجرده و عقلیه، یعنی غیر از این سر و دست و پایی است که الان ما داریم، این سر و پا و دست مثلا جسمانی که الان ما داریم، اون سر و دست انسان عقلی و انسان کلی غیر از اینه، با این فرق میکنه، اون متناسب با خود اون انسان، اونم روحانی است، اونم مجرده، اونم عقلیه، اونم کلیه، به این معنا که مواضع اعضا با یکدیگر اختلاف ندارن. الان در انسان محسوس جای چشم و گوش و سر و دست و پا اینها با هم فرق میکنه، هر کدوم یه جایی دارن، اما در انسان روحانی، در انسان مجرد، در انسان عقلی جای اعضا، مواضع اعضا با یکدیگر عرض میکنم که تفاوتی نداره، یعنی تمام انسان روحانی همش چشم، همش گوشه، همش نمیدونم دسته، همش پاس. مرحوم حاجی قدس سره در شرح منظومه حکمت ایشون میفرمایند که الان ما در نشأه طبیعت، در نشأه دنیا 10 تا حس داریم، 5 تا حس ظاهر داریم، 5 تا حس باطن، و از هر کدام از اینها یک کاری ساخته هست، مثلا چشم فقط میبیند، گوش فقط میشنود، اما در انسان مثالی، در انسان برزخی، چون که نشأه مثال، مرتبه مثال برتر از مرتبه طبیعت و ماده است و وجود در اونجا قوی تر میشه، هر کدام از این حواس دهگانه از هر کدام کار هر 10 تا حس ساخته است. لذا حواس در نشئه مثال میشن 100 تا، یعنی 10 ضرب در 10 میشه 100. اینجوری نیست که مثلا چشم فقط ببیند، چشم میبیند، میشنود، عرض میکنم لمس میکنه، میچشد، میبوید، هم ادراک صور میکند، هم ادراک معانی میکنه. کار هر 10 حس از هر کدام از حواس دهگانه ساخته است. و بعد در انسان عقلی که باز یه مرتبه بالاتر هست، همین حواس میشن 1000 تا. چرا؟ به خاطر این که از هر کدام از حواس دهگانه این که الان ما داریم در نشأه طبیعت، کار هر 100 حسی که در نشأه مثال پیدا میشه ساخته است در نشأه عقل، که 10 ضرب در 100 میشه 1000. این به خاطر سعه و وسعتی است و قوت و شدتی است که وجود در مرتبه عقل پیدا میکنه نسبت به دو تا مرتبه پایین تر. اینجوری است. ایشون نقل میفرمان از معلم اول در کتاب اصولوژیا که ایشون فرموده که انسان روحانی، انسان عقلی، انسان مجرد، اعضاش هم روحانی هست، اعضاش هم عقلی هست، اعضاش هم مجرد. به این معنا که عرض کردیم مواضع اعضا با یکدیگر اختلاف ندارد. مثل انسان مادی و جسمانی الان که مواضع اعضا، جای اعضا با یکدیگر تفاوت داره، در انسان عقلی اینجوری نیست. اگر کسی توانست انسان رو به این صورت ادراک بکنه، این کسیه که میتونه کلی رو ادراک بکنه و این برهان مثل برهان اول دلالت میکنه بر تجرد نفس. وجود جمعی، خب بله دیگه، وجود در اون مرتبه جامعیت پیدا میکنه. بله بله، جامعیت پیدا میکنه. این که خب بحثی نیست. بله چی کردیم؟ کی رد کردیم این حرفو؟ بسیار خوب، عیب نداره. الان هم که انکار نمی کنیم، الان که نمیگیم چشم نداریم در عالم مثال، یا چشم نمی بیند. بله 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 بله، اون حرفم درست. ما که نگفتیم که در اونجا چشم نیست یا چشم نمی بینه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. ما که نگفتیم که، البته حالا این آیه شریفه غیر از این مطلبی بود که داریم صحبت میکنیم. اگر کسی توانست حیوان را، انسان را به این صورت ادراک بکند، اگر کسی توانست عرض عقلی را، عرض کلی را، زمین کلی را، اگر کسی توانست ماء کلی را، نمیدونم سماء کلی را، اگر کسی توانست به این صورتی که عرض شد ادراک بکند، خب برهان تجرد نفس او را اثبات میکنه. و کمن افراد و انسانهایی که به این مرتبه رسیده باشن. ما خیال میکنیم که میتونیم کلی را ادراک بکنیم. نوع مردم، عموم مردم، اون چیزی که خیال میکنن که کلی است که ادراک میکنن، اینجوری نیست که کلی رو ادراک کرده باشن. مناسبت و مماثلت محسوس و بین افراد و اشخاص رو ادراک میکنن به عنوان ادراک کلی. الان ما که مثلا خیال میکنیم که مثلا انسان کلی رو ادراک میکنیم، اینجوری نیست که ما واقعا این قدرت رو و این توانایی رو داشته باشیم که بتونیم انسان عقلی، معقول و کلی رو ادراک بکنیم به این صورتی که گفتیم. اون چه که ما به عنوان کلی ادراک میکنیم اینه که مثلا میبینیم زید و عمر مثل هم، زید رو درک میکنیم، بعدم عمر رو درک میکنیم، میبینیم مثل زید. مماثل با زیده و متناسب با زیده. بکر هم درک میکنیم میبینیم همینجوری. مثل این که مثلا ما اجزای آبی رو مثلا یه ظرف آبی، یه حوض آبی، یه استخر آبی، اجزای این آب رو ادراک میکنیم میبینیم همه این اجزا مثل همن، متناسب با همن، مساوی با هم. آبهای منفصل و جدای از یکدیگر رو هم که ادراک میکنیم همینجور، باز میبینیم اون آب دوم مثل اون آب اول. و این ادراک رو خیال میکنیم ادراک کلی. نوع مردم اون چه که از ادراک کلی سهم اونها هست و نصیب اونها هست و بهره اونها هست، ادراک تناسب و مماثلت محسوس بین اشخاص و افراد، این رو ادراک میکنن و خیال میکنن کلی رو ادراک کردن. این فرمایشی است که صدر متعلقین حالا ارزیابی است که از دلیل چهارم سوم دارن. تا حالا برسیم به دلیل چهارم، من این عبارت رو تطبیق بکنم. دو تا نکته راجع به عبارت بحث دیروز عرض میکنم که مطلب اول این که گاهی وقتا بالاخره بر میگردیم و از مباحث گذشته باز بالاخره توضیحی میدیم دیگه، خب اینم یه نوع وسواس و خلاصه مریضی. گاهی وقتا یه مطلبی رو مثلا با خودم فکر میکنم به چه تعبیری ادا بکنم که مثلا حقش کاملا ادا بشه، روشن بشه. گاهی این رجوع بازگشت به این خاطر هست. حالا این مطلب اول بهتر از اونا نیست، مطلب دوم از اون سنخه. مطلب اول که ایشون فرمودن اقول و هازا اشکال صعب الانحلال مذکور فی مبحث الماهیات فی العلم الکلی و مباحث الکلیات فی علم المیزان. خب ما توضیحاتی که دادیم، اون چه که گفتیم در بحث ماهیات و وجود ذهنی در فلسفه مطرح میشه، اون اشکال عرضیت و اشکال تشخص هم که مانع کلیت بود، اونم در بحث کلی منطق. نه اینکه حالا اونو بخوایم پس بگیریم، اون سر جای خودش درست، اما افزون بر اون این اشکال تشخص که مانع کلیته، این در بحث ماهیات فلسفه هم مطرح میشه. خود صدرالمتعلقین در آغاز جلد دوم که اگر مراجعه بفرمایید که بحث ماهیات رو مطرح میکنن، در همون فصل دومش، همون فصل دوم از مبحث ماهیات، همین اشکال عرض میکنم تشخص که مانع کلیت هست. یعنی چطور میشه که مثلا مفهوم کلی با تشخصی که در نفس و در ذهن پیدا میکنه، این باز کلی، با اینکه با حصول در نفس و وجود در نفس تشخص و جزئیت پیدا میکنه، متشخص میشه به تشخص نفس، چطور باز کلیه؟ فصل دوم همون مباحث ماهیات در آغاز جلد دوم راجع به همین مطلبه. لذا اون اشکال کلی نه اینکه فقط در منطق در بحث کلی منطق مطرح بشه، نه، در همین بحث ماهیات فلسفه در همین جلد دوم خود صدرالمتعلقین هم مطرح کرد. این یه مطلب. نکته دوم راجع به اون عرض میکنم آخر جوابی است که صدرالمتعلقین از اشکال اول دادن، که ایشون فرمودن این مفهوم کلی، این به حسب وجودش شرکت بین کثیرین داره و به حسب ماهیتش حمل میشه بر کثیرین. این یعنی چی؟ حالا ما دیروز عرض میکنم که با تعبیرات مختلف سعی کردیم این رو توضیح بدم، اما بعد فکر کردم که اگر ما این یک جمله رو در توضیح این فرمایش ایشون بگیم، شاید مثلا گویاتر باشه و مقصود ایشون رو بیشتر روشن بکنه. ایشون چه میخوان بگن؟ با اینکه آخه ببینید، ایشون هم تشخص رو و هم کلیت رو، هر دو رو مربوط دونستن به چی؟ به همون وجود. درست؟ بعد حالا در آخرش می‌فرمایند که شرکت بین کثیرین، این مربوط به وجود مفهوم کلی میشه، و حمل بر کثیرین مربوط میشه به، عرض میکنم، ماهیتش و مفهومش. با اینکه ایشون در جواب، اصلا هنرشون در جواب که مرحوم حاجی هم فرمودن ایشون باید افتخار کنه، مباهات کنه به این جواب، اینه که همون چیزی که منات شخصیته، همون رو هم منات کلیت میدونن، یعنی همون وجود رو. ببینید مقصود ایشون از این فرمایش آخرشون، مقصودشون این یه جمله است که ایشون میخوان بفرماین که مفهوم کلی و ماهیت اول باید وجود پیدا بکنه، البته به وجود تجردی که شرکت بین کثیرین داره، یعنی به وجود وسیع، به وجود جامع که شرکت بین کثیرین داره. اول باید مفهوم کلی وجود پیدا بکنه، به وجود عقلی و ذهنی و علمی و مجرد و سعی و جامع، تا بعداً کلیت برش حمل بشه، یعنی ما بتونیم بگیم کلی. خب ببینید ماهیت به عنوان معقول اول مگر نباید تصور بشه و به انسان مثلا به عنوان معقول اولی باید اول تصور بشه تا بعدن ما بتونیم کلیت رو به عنوان معقول ثانی برش حمل بکنیم، بگیم الانسان و کلی. اینو میخوان بگم، یعنی اول باید این مفهوم انسان، این ماهیت انسان به وجود ذهنی، به وجود مجرد، به وجود سعی و جامع باید در ذهن ما موجود بشه به وجود علمی، بعد از آنی که وجود پیدا کرد ما بتونیم، عرض میکنم، کلیت رو برش حمل بکنیم و بگیم این انسان کلی. این مقصودشون اینه، نه این که حالا و الا شرکت بین کثیرین و حمل بر کثیرین هر دو همون معنای کلیته. ایشون هم کلیت را مربوط به همون وجود مفهوم کلی و ماهیت میدونن، نه مربوط به ماهیتش که بعضیا جواب داده بودن، و اصلا امتیاز جواب ایشون از دیگران سر همین نکته است. اینم حالا به نظرم آمد که باز برگردم و یه توضیح راجع به این جمله بدم. نه اصلا ایشون کلیت رو بردن سر خود وجود، اصلا به ماهیت چیزش نه، چون ماهیت فی حد نفسه لا کلیت ولا جزئیه که دیروز اینا توضیح داده شد. و اما الکلام فی صحت هذا البرهان و دلالتهی علی تجرد النفوس. حالا بعد از آنی که صدر المتعلین جواب دادن از اشکالی که بر دلیل سوم مطرح شد، می‌فرمایند که حالا ارزیابی که من از این برهان دارم، اما کلام در صحت این برهان و دلالتش بر تجرد نفوس، نظر من اینه، ارزیابی من اینه، حالا که این اشکال رو هم جواب دادم. فاقول ان هذا البرهان برهان قاطع، این برهان، حالا البته صحه نذاشتیم اما در حاشیه نوشتیم دلالتهی، این برهان برهان قطعی و یقینی است و صحیح است و بدون اشکاله، لکن علی تجرد بعض نفوس الانسانیه، نه نفوس العامی، لکن دلالتش بر تجرد بعضی از نفوس انسانی است نه نفوس عامی. یه راننده تاکسی چند روز پیش میگفت که شما طلبه ها به ماها میگین عوام، گفتم که آخه نه اینجوری نیست، عوام که میگن عوام نه یعنی بی سواد که حالا شما مثلا ناراحت، یعنی عامه مردم، یعنی عموم مردم، این نفوس عامیه یعنی عموم، لکن دلالتش بر تجرد بعض از نفوس انسانی است نه عموم نفوس، اونایی که بتونن ادراک کلی بکنن. انما یدل علی تجرد نفس تعقل الصور العقلیته، و یشاهدها من حیث و عقلیتها و نحو وجود هل عقلی المشترک فی بین الاعداد الذی لا یحصل الا بعد تجرید المعنى الواحد عن القیود و الزوائد و الخصوصیات. همانا این برهان دلالت میکنه بر تجرد نفسی که بتواند تعقل بکند معقولات رو، ماهیات کلیه رو، مفاهیم کلیه رو، صور معقول و عقلیه رو، و یشاهدها، چون صدر المتعلهین ادراک کلی رو به رؤیت ارباب انواع عن بعد میدونن، و یشاهدها و رؤیت بکند، شهود بکند و مشاهده بکند صور عقلیه رو، یعنی کلی رو، من حیث و عقلیت ها، از همون حیث عقلیت و کلیتش، یعنی واقعا کلی رو با همون کلیتش بتواند مشاهده بکنه و ادراک بکنه، و مشاهده بکند صور عقلیه رو، عرض میکنم از حیث نحوه وجود عقلی که دارن، که اون وجود عقلی مشترکن فیه بین اعداد، بین آحاد، بین اشخاص، بین افراد، چون میدونید آخر رب النوع جامع جمیع افراد طبیعی و مادی نوع هست، جامع همه اوناست. الذی، اون وجود عقلی که لا یحصل و حاصل نمیشه مگر بعد از تجرید معنای واحد، مثلا مثل انسان یا حیوان، از قیود و زوائد و خصوصیات و عوارض و مشخصات. حالا این تجریده که ایشون میفرمان یا طبق روش قومه، یا این تجرید یعنی تجرد، که یعنی اون وجود عقلی کلی جامع بین افراد اون حاصل نمیشه مگه بعد تجرد، مگر اینکه مجرد باشه، مگر اینکه یه معنای واحد، یه حقیقت واحد مجرد از همه قیود و زوائد و خصوصیات و عوارض باشه. و بالجمله کل من یمکن له ان یلاحظ صورت الحیوان مثلا به نحو من الوجود لا یکون لها به حسبه مقدار خاص و مکان خاص و وضع خاص و زمان خاص. خلاصه این برهان دلالت میکنه بر تجرد نفس هر کسی که این تمکن رو و این توانایی رو داشته باشه و این قدرت رو داشته باشه که تصور بکند و ملاحظه بکند و درک بکند صورت حیوان را، ماهیت حیوان را، حیوان از باب مثال، به یک نحو وجودی که لا یکون و برای اون صورت حیوان در اون نحوه از وجود به حسبه، یعنی به حسب اون نحوه از وجود، نه مقدار خاصی، نه مکان خاصی، نه وضع خاصی و نه زمان خاصی. و کذا یعقل صورت الانسان العقلی المجرد عن العوارض المادیه. این برهان دلالت میکنه بر تجرد نفس همچنین کسی که بتواند تعقل بکند صورت انسان عقلی، ماهیت انسان کلی مجرد از عوارض مادیه، از عوارضی که مخصوص ماده است. چجوری؟ به ان یکون انسانا بهتن یخرج منه جمیع ما هو غیر الانسانیه من الوضع الخاص والکم الخاص والعین الخاص. به این که اون انسانی که ادراک میکنه اون یک انسان بهتی باشه. مرحوم حاجی میفرمان که مراد از انسان بهت شیئیت ماهیت نیست، انسان بهت یعنی انسان موجود بهت، عرض میکنم عقلی مجرد از همه غرایب و عوارض و اجانب. اون انسانی که ادراک میکنه یه انسان بهتی باشه که بیرون از اون انسان هست، تمام قرایب انسان، عوارض، اجانب، اون چه که با انسان بیگانه است که عوارض باشه، که اینها دخلی در تتمیم حقیقت انسان ندارن، عوارض بیرون از دایره محدوده حقیقت انسان هستن، من الوضع الخاص و الکم الخاص و العین الخاص، و مع ذالک لا یحذف عنه شیء من مقوماته و قواه و اعضایی. از اون طرف و مع ذالک، یعنی با این که هر چه که اجنبی با انسان خارج از او هست، اما باز هر آن چه که در تتمیم حقیقت انسان و تکمیل حقیقت انسان نقش داره. چون آخه ببینید، این مرحله مادیت، این مرحله جسمیت، این مرحله طبیعی، این خودش یکی از مراتب همین حقیقت انسان و وجود انسانه. مگر بدن مرتبه نازله انسان نیست، مرتبه نازله نفس نیست، طبق جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس. لذا حقیقت انسان، اون حقیقت عقلی انسان، نباید فاقد این مرتبه هم باشه. همین مرتبه پایین رو که در این مرتبه پایین این قوا و اعضا و جواره و اینها پیدا میشه، اینا هم باید دارا باشه، اما متناسب با نشأه خودش، متناسب با عالم خودش، متناسب با مرتبه خودش. مثل این که مثلا یه وقت یکی از اساتید مثال میزد، میگه الان مثلا صورت مثلا این شخصی که مقابل انسان وای میسته، یا مثلا انسان وقتی مقابل چشم کسی وای میسته، اگر نگاه بکنه در مردمه که چشم اون طرف مقابل، خب صورت خودش رو با همین اعضا و جواره در همون مردمه که چشم میبینه، واقعا یعنی مثلا با همین چشم و گوشی که آدم داره خودش رو میبینه در مردمه که چشم شخصی که مقابلش ایستاده، یعنی اون همین اعضا و جواره رو داره، همون صورت انسان هم، اما متناسب با ساختار مردمه که چشم. نباید توقع داشت که این دستی که الان مثلا در خارج هست این همین مثلا در مردمه که چشم اونم پیدا بشه، نه، متناسب با اون نشه، متناسب با اون نظام در اونجا پیدا میشه. و مع ذالک، یعنی در این حالی که این انسان از اجانب و غرائب و عوارض، از اینها عرض میکنم که جدا هست، اما لا یحذف عنه، حذف نمیشه از این انسان چیزی از مقوماتش، یعنی هر چی که در تقویم حقیقت انسان و سرپا کردن حقیقت انسان نقش داره، هرچی اینها همه در اون انسان باشه، و قواه و اعضایی، قوایی که انسان داره، اعضایی که انسان داره، همه اینها اون انسان عقلی باید واجدش باشه. حتی انهو یعقله زارأس و وجه و عین و ید و رجل و بطن، یعنی کسی که قدرت ادراک انسان کلی رو داره، درک انسان کلی رو داره، به جوری است که ادراک میکند انسان را با سر، یعنی همون انسان عقلی و کلی رو، با سر و با صورت و با چشم و با دست و با پا و با شکم، با همه این اعضا. اما و کل ذالک علی الوجه العقلی المشترک فی بین الاعداد الکثیر، اما درک هر کدام از این اعضا بر وجه کلی، بر وجهی که مشترک فی و جامع بین اعداد و آحاد و اشخاص و افراد کثیره است، یعنی چشم، چشم کلی که مشترک فی است بین، عرض میکنم، افراد چشم، چشم جامع و کلی، نمیدونم دست جامع و کلی، پای جامع و کلی، به این صورت. چرا؟ لأن ذالک معنا ادراک الماهیت الکلیت لشیء. این ذالک اشاره است به همون خروج عوارض از کلی و دخول مقومات رو عرض میکنم قوا و اعضا، لان ذالک، چون اینی که گفتیم معنای درک ماهیت کلی و مفهوم کلی برای یه چیزی مثل انسانه. اگر کسی توانست انسان را به این صورت درک بکنه، این موفق شده به ادراک کلی. کما قال المعلم الاول فی اصولوژیا، که کرارن عرض کردیم که ایشون اصولوژیا رو مال معلم اول ارسطو میدونن، منتها محققین میگن مال افلوتین. کما قال المعلم الاول فی اصولوژیا، الانسان العقلی روحانی و جمیع اعضائه روحانیتون. انسان عقلی این روحانی مجرده و تمام اعضایش هم روحانی و مجرده. لیس موضع العین غیر موضع الید ولا مواضع الاعضاء مختلفتن، که اعضا روحانیان به این معنا که جای چشم با جای دست اینها دوتا جا نیستن، فرق نمی کنن، و همچنین سایر اعضا اینا مواضعشون گوناگون نیست، مختلف نیست. یعنی انسان عقلی یک پارچه بینایی است، یک پارچه شنوایی است، یک پارچه عرض میکنم که بویایی است، نمیدونم چشایی است و بساوایی است، تمام این یک پارچه عرض میکنم مدرک صور هست، مدرک نمیدونم معانی جزئی هست، یک پارچه. اینجوری نیست که حالا مثلا با یه جاش مثلا مبصرات رو ادراک بکنه، با یه جاش مثلا مسموعات رو ادراک بکنه، نه اینجوری نیست. بعد صدر المتعلین میفرمایند که و کذا یمکنه ان یعقل الارض العقلیه. این برهان دلالت میکنه بر تجرد نفس کسی که این امکان براش باشه و این توانایی براش باشه که بتونه عرض کلی را، زمین کلی را بتواند ادراک بکند. والماء العقلیه، آب کلی را، و سماء العقلیته، آسمان کلی را بتواند ادراک بکند. بله، اگر کسی این قدرت رو داشته باشه، این برهان دلالت بر تجرد نفس او خواهد کرد. و یحضر فی ذهنهی صورت کل طبیعت من التبایع به نحو وجود العقلی علی الوجه الذی مر ذکره. این برهان دلالت میکند بر تجرد نفس کسی که بتواند حاضر بکند و احضار بکند در ذهن خودش صورت و ماهیت تمام طبایع رو، تمام اجسام رو، بتونه ماهیت همه اجسام رو حاضر بکنه در ذهن و نفس خودش، اما به نحو وجود عقلی و کلی که اون صورت و ماهیت داره، به نحو وجود العقلی علی الوجه الذی مر ذکره، که وجهی که مر ذکره در صفحه قبل همین که با حذف همه غرایب و عوارض و اجانب و با دخول همه مقومات، حفظ همه مقومات. لأن ذالک فی الحقیقت معنا ادراکهی الکلیات، به خاطری که اینی که گفتیم، اینی که گفتیم که همین احضار صورت اجسام به نحو وجود عقلی بر وجهی که گذشت، یعنی با حذف غرایب و حفظ مقومات، این در واقع معنای ادراک شخص از کلیات رو، این معنای اینه که یک کسی بتونه کلی رو ادراک بکنه. و قل من الناس من امکن له الادراک علی ذلک الوجه، کمن انسانهایی که بتوانن کلی رو به این صورتی که گفتیم ادراک بکنن. بله؟ خواب که کلی رو که نمیشه خواب دید که دیگه، اونجا دیدنه، دیدن باید به جزئی بخوره دید. بله، مگر اینکه مقصود این باشه که مثلا ما خواب ادراک کلی رو هم نمیتونیم ببینیم. والذی یتیسر لاکثر الناس ان یرتسم فی خیاله صورت انسان مثلا فاذا احس بفرد آخر منه یتنبه بان هذا مثل ذاک و یدرک جهت الاتحاد بینهما و انها غیر جهت الاختلاف ادراکن خیالی. اون چه که میسر است برای عموم مردم، برای بیشتر مردم در باب ادراک کلی این اندازه است که نقش پیدا بکنه در خیالشون، در ذهنشون و در مرتبه مثالشون، در مرتبه خیالشون، یعنی در همون مرتبه ادراک جزئیات ها، نه بالاتر، نقش پیدا بکنه. صورت انسان مثلا، قیافه انسان، شکل انسان. بعد فاذا احس، مثل زید مثلا، فاذا احس به فرد آخر منه، وقتی که مثلا امرم دید، یتنبه، متوجه میشه که این دومی هم مثل اون اولیه. ای اینا که مثل همه، اینا که با هم مساوی هم. همونطور که مرحوم حاجی فرمودن در حاشیه که فالکلیت عندهم المناسبت و المماثلت المحسوستان، یعنی تناسب و تماثل و تساوی بین افراد و اشخاص. این حظ ماست از ادراک کلی، این سهم ماست از ادراک کلی. و یدرک جهت الاتحاد بینهما، یعنی همون مساوات، یعنی همون مماثلت، یعنی همون تناسب، که بفهمد که اینا با هم اتحاد دارن و تناسب دارن و تماثل دارن. و انها غیر جهت الاختلاف، و این اتحادشون با جهت اختلاف، که جهت اختلاف به عوارضشون است، که حالا مثلا فرض کنید یکی قدش بلندتر، یکی کوتاه‌تر، مثلا یکی نمیدونم، عرض میکنم که رنگش مثلا سفیده، یکی مثلا سبز است، سیاه مثلا، که این جهت اتحادم، یعنی جهت مساوات و مماثلت و تناسب، غیر از اون جهات اختلافشونه که در عوارض باشه. یدرک، این ادراکن خیالی ها میخوره به اون یدرک، ادراکن خیالی ها در مرحله همون ادراک جزئیات، نه بیشتر. این اندازه مردم خلاصه سهمشون هست از ادراک کلی. حالا مثال میزنن ایشون، کما یدرک و جهت الاتحاد بین اجزاء الماء مثلا به حسب الحس، و یعلم ان جمیع اجزاء الماء ماء، مثل این که مثلا جهت اتحاد و مماثلت و مساوات بین اجزای یه آب رو مثلا در یه استخر، در یه ظرف مثلا، این رو با حس خودش ادراک میکنه که مثلا این جزء آب هم مثل اون جزء آبه، فرقی با هم نداره. و یعلم ان جمیع اجزای الماء ماء، همه اجزای این آب آبه، یعنی همش مثل هم، این در یه آب، و کما یدرک در چند تا آب، و کما یدرک ان جمیع اجزاء الماء ماء ما اختلاف فی المقدار و الجهه. خب این بله، کما یدرک جهت الاتحاد بین اجزاء الماء مثلا به حسب الحس، و یعلم ان جمیع اجزاء الماء ماء. خب حالا این و کما جمله بعده، و کما یدرکو ان جمیع اجزاء الماء ماء ما اختلافا فی المقدار و الجهه، کذا یدرکو ان افراد المنفصلت ماء ادراکن خیالی. یعنی چطور مثلا مساوات اجزای آب رو میفهمه، همینطور هم مساوات ماهای منفصل از یکدیگر، که این مقدار از کلی رو ادراک میکنه، چون این آبای منفصل از دیگر مثل زید و عمرو بکرن نسبت به انسان، اینا این آبای منفصل از دیگر نسبت به ما مثل زید و عمرو بکر میمونن نسبت به انسان. با خیال، با خیال، بله درسته. یعنی ببینید، نه کلی نیست در واقع، در حقیقت در واقع ما یعنی عموم مردم قدرت ادراک کلی رو ندارن. نه نه کلی نیست، حالا همین دیگه، خب هم این همون خیالیه که ما میکنیم که کلی رو ادراک میکنیم. بله غیر از اینه، بله 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 غیر از اینه، مشاهده رب و نوعه، مشاهده جبرئیله. نه 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 دیگه، نه دیگه، کلی که دیگه یعنی چه، کلی مراتب داره. بله اگه مراتب میگید بسیار خوب، بله اون که همیشه بالاخره این مراتب پایین تر حقیقتشون اون مرتبه بالاتره. بله بله این همین رو میخواییم بگیم، اتفاق میخواییم بگیم اصل اون حقیقت رو درک نمی کنیم. درسته فرمایشتون. و کما یدرک ان جمیع اجزاء الماء ماء، همون جور که مساوات و اتحاد بین اجزا یه آب رو ادراک میکنه با اختلافی که در مقدار و جهت دارن، چون مثلا فرض کنید که یه جای آب استخر مقدارش ممکنه زیادتر باشه، گودتره، یه جا مثلا عمقش کمتر، مقدارشون مثلا جهتشون جاشون مکانشون فرق میکنه، اما مساواتشون ادراک میشه. کزا یدرکو، همچنین ادراک میکند اون اتحاد و مساوات و مشابهت افراد منفصل، ان افراد هل منفصله، افراد منفصل از اجزاء ما رو، ما اون که مشابهت و مساوات و اتحاد و مماثلت اونها رو ادراک میکنه. منتها این یدرکو ادراکن خیالی، این اینا همه در همون مرتبه ادراک جزئیات. و اما دلیل چهارم از 11 دلیل بر اثبات تجرد نفس انسانی عبارت است از این که ما یعنی نفس ما می تواند ادراک بکند غیر متناهی رو. ما قدرت بر ادراک غیر متناهی داریم، غیر متناهی رو میتونیم ادراک بکنیم. چجوری؟ به خاطر این که ما عدد رو ادراک میکنیم، عدد هم غیر متناهی، عدد که به جایی که ختم نمیشه، به جایی که منتهی نمیشه. پس بنابراین نفس ما و ما قدرت بر ادراک غیر متناهی داریم مثل عدد. اگر نفس ما جسمانی بود نباید فعل غیر متناهی ازش صادر میشد، مثل همین ادراک غیر متناهی. این یه کاریه که از ما سر میزنه. اگر نفس جسمانی بود، اگر مجرد نبود، اگر مادی بود، نباید قدرت بر فعل غیر متناهی مثل ادراک غیر متناهی می داشت. چرا؟ به خاطر اینکه در مباحث علت و معلول در جلد دوم در اونجا گذشته که قوای جسمانی متناهیت و تأثیر و تأثرن. اینا مرحوم حاجی در منظومه فرمود قد انتها تأثیر و ذات ماده فی عدت و مدت و شده. مثلا یه آتش، این تأثیرش، این فعلش متناهیه، هم در عدد، هم در زمان، هم در شدت. مثلا یه تعداد محدودی از انسان‌ها رو میتونه یه آتش گرم بکنه، در یه زمان محدودی میتونه اینها رو گرم بکنه، و تا یه درجه و میزان محدودی از گرما رو میتونه در اینها تأثیر گذار باشه. اینم دلیل چهارم بر تجرد نفس انسانی. پس بنابراین نفس ما مجرد جسمانی نیست، مادی نیست. فخر رازی در مباحث مشرقیه ایشون راجع به این برهان اینجوری فرموده، راجع به این برهان چهارم فرموده که این برهان متوقف بر اینه که ثابت بشه قوه جسمانی به انقسام محل منقسم میشه. بله، اگر ثابت شد که قوه‌ای که در جسمه، مثلا نفس جسمانی که مجرد نباشه، قوه‌ای که در جسمه با انقسام محلش که جسم باشه، چون جسم که قطعا منقسم تقسیم پذیره، با انقسام محل منقسم میشه. اگر این ثابت شد این برهان تمام، و حال اون که اینم که ثابت نیست، اینم که ثابت نیست که قوه که در جسمه با انقسام جسم تقسیم بشه. چرا؟ به خاطر این که با چهار چیز نقض میشه: یکی نقطه، یکی وحدت، یکی اضافه، یکی قوه وهمیه. یادتون هست اینا نقوضی بود که بر برهان اول، بر دلیل اول مطرح شد. نقطه در جسمه، با این که جسم تقسیم میشه نقطه تقسیم نمیشه. وحدت در جسمه، مگر نمیگیم جسم واحد؟ یه وقت جسم واحده، یه وقت کثیره، یه وقت یه جسمی مثلا داخل این اتاق، یه وقت چند تا. وحدت در جسمه، با این که جسم تقسیم میشه وحدت تقسیم نمیشه. اضافه، مثلا اضافه ابوت در اب در جسمه، با این که اب تقسیم میشه اما ابوت و پدری تقسیم نمیشه. مدرکات وهم، قوه وهمیه بنابر مشهور جسمانیه دیگه، و مدرکاتش هم جسمانیه، مثل عداوت جزئی، محبت جزئی. و با این که اینا در جسمه ولی دیگه محبت تقسیم بردار نیست، عداوت دیگه نصف و ثلث و ربع و خمس نداره، تقسیم نمیشه. خب حالا ببینید یه چیز در اینجا عرض می‌کنم، یه گره‌ای هست باید باز بشه، و اون این که رو چه حسابی فخر رازی میگن که این برهان اگر بخواد تمام بشه متوقف بر اینه که ثابت بشه که قوه جسمانی، قوه‌ای که در جسمه، این با انقسام محل منقسم میشه. بله، اگر با انقسام محل منقسم شد، این نمیتونه فعل غیر متناهی مثل ادراک غیر متناهی داشته باشه. فعل غیر متناهی یعنی ادراک غیر متناهی داشته باشه. رو چه حساب اینو میفرماید؟ رو این حساب که محلی که جسم باشه، اون که تقسیم میشه به اعتبار مقداریه که داره، یعنی جسم به تبع مقدارش تقسیم میشه. و اگر قوه‌ای هم که در جسم با انقسام محل بخواد تقسیم بشه، اونم باید به تبع مقدار جسم مقدار پیدا بکنه تا با انقسام جسم منقسم بشه. و اگر مقدار پیدا کرد، دیگه گنجایش غیر متناهی رو نخواهد داشت. گنجایش بحر در سبو ممکن نیست دیگه. اگر مقدار پیدا کرد، یه مقدار معینی پیدا کرد، دیگه نمیتونه ظرفیت و گنجایش غیر متناهی رو داشته باشه، دیگه نمیتونه ادراک بکند غیر متناهی، غیر متناهی در اون نمیتونه پیدا بشه، دیگه نمیتونه فعل غیر متناهی، اثر غیر متناهی، ادراک غیر متناهی داشته باشه. صدر المتعلهین میفرمایند که به حمد الله این نقضها که در همون برهان اول جواب داده شد، ما جواب دادیم، صدر المتعلهین جواب دادن از این چهار تا نقض. بنابراین این مطلبی که حالا مثلا خواسته فخر رازیه که میگه این باید معلوم و ثابت باشه تا برهان تمام بشه، این معلوم و ثابت هست. چرا؟ چون اون نقضا وارد نیست، ما جواب دادیم اون نقضا رو. بعد ایشون میفرماین که سه تا سوال، پرسش و اشکال پیرامون این حجت چهارم و این برهان چهارم هست که اونا باید رسیدگی بشه، غیر از اینی که حالا فخر رازی فرمود. اینا که جواب نقضاش قبلا داده شده. الحجت الرابعه، دلیل چهارم، ان القوة العاقله تقوى على افعال غیر متناهیه. قوه عاقله که همون ذات نفس باشه، نفس قدرت داره بر فعل غیر متناهی که همون ادراک غیر متناهی باشه. ولا شیء من القوى الجسمانیه تقوى على افعال غیر متناهیه. قوه‌ای که در جسم باشه، نفسی که مجرد نباشد، این قدرت بر فعل غیر متناهی و درک غیر متناهی نمیتونه داشته باشه. فلا شیء من القوى العاقله، فلا شیء من القوى العاقله جسمانیتون، پس نفس جسمانی نیست، قوه عاقله که همون ذات نفس باشه این جسمانی نیست. اما صغرا، اما بیان صغرا که چطور ما میتونیم ادراک بکنیم غیر متناهی را، فانا نقوا علی ادراک الاعداد ولا نهایت لمراتبها. ما میتونیم عدد رو تصور بکنیم، درک بکنیم، عددم که به جایی ختم نمیشه و منتهی نمیشه، مراتب اعداد نهایتی نداره. ما انها احد الانواع المدرکه للقوه العاقله. عدد که نهایت نداره، با این که نهایت نداره، اما یکی از مدرکات عقله، یکی از مدرکات ماست، ما میتونیم عدد رو ادراک بکنیم. این به عنوان نمونه. و اما بیان الکبرا فقط سبقه در جلد دوم در مباحث علت و معلول، در اواخر جلد دوم راجع به همین که قوای جسمانی متناهی تأثیر و تأثر هستن. خب قال صاحب المباحث، فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد دو صفحه 360 الی 362 در اونجا اینجوری فرموده: ان اثبات کون القوى الجسمانیه متناهیه الفعل یحتاج الی ان نبین انها منقسمتون بانقسام محلها. گفته اثبات این که قوه جسمانی متناهیت الفعل و درکه، نفس غیر مجرد فعلش و درکش متناهیه، این احتیاج داره، این متوقف بر این مطلب که تبیین بشه و معلوم بشه که قوه جسمانی با انقسام محلش که جسم باشه منقسم میشه. فیرد و نقوز الموردت و علال حجت الاولا، در حالی که اون چهار تا نقضی که به دلیل اول وارد شد، اونا به این مقدمه هم وارد میشه، یعنی دیگه جلو خلاصه تمامیت برهان رو میگیره، برهان چهارم رو، اون چهار تا نقض، چون این مقدمه دیگه مسلم و معلوم نمیشه، وقتی معلوم نشد دیگه برهان تمام نمیشه، یعنی برهان دیگه تجرد نفس رو نمیتونه اثبات بکنه. پس وارد میشه نقضهای چارگانهی که وارد شد بر دلیل اول، یعنی چه؟ اعن نقض به نقطت و الوحدت و الاضافت و مدرکات الوهم و غیرها، مثل نقض به نقطه، نقض به وحدت، نقض به اضافه، نقض به مدرکات وهم و غیرها و غیر مدرکات وهم، سایر مدرکات عرض می کنم حواس باطنه، بقیه هم همین جوری. مثلا فرض بفرمایید که صورت زید رو ما میتونیم تقسیمش بکنیم، قبلا داشتیم دیگه که مثلا صورت مربع رو که ما تقسیم میکنیم دو تا مربع جدید تصور میکنیم، دو تا صورت مربع، نه اینکه اون رو بیام تقسیم بکنیم. اقول و صدر المتعلین میفرماین قد مر اندفاع و تلک النقوز به حمد الله، میگن ما جواب اون نقضا رو دادیم دیگه در همون دلیل اول. ثم قال، این ثم قال همون فخر رازی که ایشون دارن از همون مباحث نقل میکنن، ثم قال صدر المتعلم میفرمون فخر رازی بعدش گفته ثم علی هذه الحجه اسئلتون زائدتون تخصها، گفته حالا این نقوص که مشترک بین دلیل چهارم و دلیل اول بود، اما بر خصوص این حجت چهارم سه تا سوال و اشکال اضافه هست که دیگه مخصوص اینه که حالا اونها رو صدر المتعلین نقل میکنن و جواب میدن. و صلی الله علیه.